بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم بحثی رو که میخوایم شروع کنیم یه بحثی است نسبتاً سهل و ممتنع. اگر درست عنایت کنید و پیگیر بحث باشید سهل است و چه بسا یک مشکلات عمده ای برطرف میشه، و اگر نه قطعه قطعه باشه و بی احتمام بحث مشکلی است که چه بسا یک مشکلات اعتقادی ایجاد کنه. نمیدونم واقعا در این برهه از زمان و در این کلاس با این نحوه شرکت دوستانی که هنوز نیامدن احیانا بعد ملحق میشن یا نباشن، چگونه بتونیم از عهده این بحث اونطور که خدا راضی باشه بر بیاییم. جدا یه مشکلی است، عویسه است. مطالعه میخواد، پیگیری مباحث میخواد، دقت روی فراز و فراز اون میخواد. ببینیم به کجا خواهیم رسید. اولا یادآوری کنیم ذیل بحث‌های گذشته را که ارتباط پیدا کنه با مباحث گذشته. بحث‌های گذشته فیما یتعلق به مادت الامر، امره، الف و میم، را، یه سلسله ابحاثی داشت خودش این ماده. به ما هو هو و آیا یدل علی الوجوب ام لا، و پنج شیش فصلی که در کفایه بود و یکی یکم مطرح کرد. من جمله رسید تقریبا آخرین فصلش به این نکته. در معنای لغوی کلمه امره گفتید یعنی چه؟ امره معناش چیه؟ گفتید امره معنی طلب. هشت معنا ذکر شد و برگردوندید به دو معنا و به معنی طلبه و شیء. شیء که حالا گاهی اوقات جئتهو لامر کذا، یعنی برای خاطر، برای این جهت، برای این شیء، اون هیچی. ولی کلمه امر به معنی طلب. امرتهو یعنی طلب تو منه، تأمرونی یعنی تطلبونی. این دو لفظ از نظر لغت مرادف با یک دیگر، ولی در این حال آیا مرادف قطعی هستند یا یه تفاوتی بینشونه؟ در مورد امره معنی طلب، اما باز توضیح داده شد که این طلب دو جوره. یک حقیقت و واقعیت که یکی از صفات نفسانی است که انسان چیزی را بخواهد، این صفتی است در نفس انسان، طلب. ولی بعد میاد این رو میگه آمرو که ای اطلب من که. یه الان چی کرد؟ این لفظ یعنی چی؟ اینا رو یادآوری قبل. آیا آمرو که درست معنای لغویش، معنای آمرو که همینی که ای اطلب منک، یه ترجمه لغوی، یا نه آمرک یستعمل در انشاء و ایجاد یک اعتبار در وعاء اعتبار. یه چیزی رو الان ایجاد کرده، یک بعث، دستور ایجاد کردم. مثالایی که سابقا زدیم، توضیحات اینها هم در اون اوائل بحث ها در فرق بین خبر و انشاء و هم در این مباحث تکرارن. شما گاهی یه چیزی رو که میخواید، یه خواسته ایست تو دلتون، گاهی میشه مربوط به کار خودتون، میخواید که از جاتون پاشید برید فلان جا. این خواسته قلبی شما میشه محرک شما برای این عمل که از جا پاشید برید برید اونجا. خب اینجا دیگه طلب دیگری تو کار نیست، خود به خود همون طلب نفسانی محرک شماست نحو العمل. یه وقتی نه، اون فعلی که شما میخواید فعل دیگریست. اینی که نوکرتون، غلامتون، رفیقتون، پسرتون، دخترتون یه لیوان آب برات بیاره، آب آوردن او خواسته شماست. اینجا چی کار میکنید؟ اینجا میگید برو یه لیوان آب بر من بیار. اومد شد تبدیل به لفظ. الان اینجا چی کردید؟ دستور دادید، بل امر کردید، بل اینا همه عدد. اما واقعیت چی کردید؟ حقیقت این مطلب که برو یک لیوان آب برای من بیار چیه؟ حقیقتش اینه که او رو بعث کردید، تحریک کردید، وادار کردید به این کار. پس مقصودتون از این گفتار این بعث و تحریکه، یه بعث و تحریکی در وعاء اعتبار. گاهی ممکنه در همین جاها یا مشابهاتش گوش بچه تو بگیری، هلش بدی، برو فلان چیز رو برد و بیا. این هل دادن اون تحریکه، اون بعثه. شما با این هل دادن یه حالتی را در وعاء اعتبار ایجاد کردی. گاهی ممکنه یه پسگردنی بهش بزنی که بره این کارو بکنه و امثال این. این میشه چی؟ ایجاد یه حالت خاصی در وعاء اعتبار، یعنی در عالم واقع، در تکوین، ولی تکوین اعتباری. یه چیز جدیدی ایجاد شد که تا حالا نبود، تا حالا وجود نداشت، حالا ایجاد شد. عالم اعتبار هم جزی از عالم واقع، همون نوع دیگری از عالم. در این عالم ایجاد شد. شما وقتی یه زمین رو میخرید، مالک قبلیش میگه فروختم، شما میگه خریدم، هر دو نشستید توی بنگاه معاملاتی، اون زمینم بیرون یا اون خانه هم بیرون یه جایی هست، چه تغییری کرد؟ الان تا حالا واقعا مالک این خانه اون آقا بود، حالا شدید شما، در خارج چه تفاوتی کرد؟ هیچ. ولی در واقع اعتبار چرا؟ اعتبار مالکیت این خانه تا به حال مال او بود، حالا با این عقد، این ایجاب، این قبول ایجاد کردی در واقع اعتبار مالکیت شما را، حالا شما شدی مالک. این تغییرات اعتباری الی ماشاءالله و سر تا سر زندگیمون پره از اینها. یک کسی که تا امروز رئیس بود، اون مافوقش امروز میاد و یه آقای دیگری رئیس میذاره، خیلی هم همت کنه میگه ضمن تشکر از فلانی که تا حالا رئیس بود، اما این یهو این ریاست رو از دست داد و رئیس شد کس دیگه. این ریاست امرون اعتباری. بیشتر دعواهای دنیا هم رو همین امور اعتباری، دعوا در ملکیت، دعوا در ریاست، دعوا در چنین و چنین، همین امور اعتباریه. ول حیات الدنیا الا لعب و لعب، بازی با این اعتبارات، واقعیتش اینه. شما میری تزویج میکنی زن و مردی به هم نامحرم با اون همه احکام غلاظ و شداد، اما با یک جمله ایجاب و قبول نکاح چی شد؟ چی عوض شد تو دنیا؟ که خب بر همین اعتبار احکامی مترتب میشه، ولی این اعتبار جدید حاصل شد. زوجیت یه امر اعتباریه، یه واقعیتی که نیست. شمایی که در مجلس عقد، عقد نکاح برات خونده شد یا خودت خوندی، هیچ چیز عوض نشد، فقط یه اعتبار حاصل شد. کی یترتب شارع عقلا احکامی برش مترتب میکنن؟ بر همین امر اعتباری. خب اینا رو توضیح دادیم. حالا مفاد کلمه امر چیه؟ یه حساب طلب نفسانی است، چیزی بگه یا نگه، اون امر. اما وقتی میگه آمرو که امر تو که، یا امثال اینها، چه میکنه؟ اون حالت بعثی را که میتونست با اشاره، با ضربه پا، با ضربه پشت گردن، با گرفتن گوش، امثال اینها ایجاد کند، به وسیله این لفظ ایجاد کرد. اون بعثه. یعنی وقتی میگه آمرو که، یعنی دارم، در واقع دارم هلت میدم به طرف این کار. این هل دادن اعتباری با کلمه امر ایجاد می شود. خب تا اینجاش معلوم مقدمه. حالا مرحوم آقای آخوند این ادعا رو فرمود، که کلمه امر ظاهرون در این امر انشائی، این واقعیت اعتباری انشائی، ولو اعمه از این و از اون طلب نفسانی. کلمه طلب اونم همین معنا رو داره، ولی او به عکس کلمه طلب ظاهرون در اون معنای واقعی قلبی، ولو به این معنا هم استعمال می شود اگر کسی از دیگری عمل کرد، میگن طلب من، ولی اینا در ظهورشون از نظر معنا و ما و زعله هر دو یکسان، هم طلب نفسانی است هم طلب لفظی، هم امر نفسانی است هم امر لفظی، ولی منصرف کلمه امر به این امر اعتباری انشائی است و منصرف کلمه طلب به اون طلب واقعی، و نتیجتاً حالا هنوز وارد نشد، وارد نشد، نه قبل از اون هنوز اسمی هم از اراده نبردیم. اول بین این دوتا شو. پس این دو لغت، من حیث اللغه من حیث اللفظ، مترادفان از نظر معنا یکسانن، هر کدومشونم دو فرد دارن، واقعی انشائی، اما منصرف از کلمه طلب واقعیه، منصرف از کلمه امر انشائیه، ولی هازا به یک اعتبار میتونیم بگیم و درسته و واقعیته که کلمه طلب و کلمه امر مترادفان واحدون، یه معنا دارن، به یک اعتبارم به یک لحاظم میتونیم بگیم نه این دوتا با هم فرق دارن. از چه حیث؟ بین دوتا منصرف ها تفاوت، منصرف کلمه طلب واقعیه، منصرف کلمه امر انشائیه. اینا بحثای سابق. یه مرتبه مرحوم آخون یه گریز زد که تفاوت بین طلب و اراده هم همچنینه. طلب و اراده هم یه معنا دارن، هم در مصداق واقعی شریکم، همون حالت نفسانی را که بهش گفتیم امر هست، طلب هم هست، یه لغت سوم اراده هم بهش گفته میشه، وضع این کلمه، کما این که همین حالت انشائی هم هم طلبون هم امرون و هو الاشعر و هم ارادتون. پس درسته که بگیم طلب و اراده یکی هم، یه معناست، واقعیتشون مصداقشون یه چیزه، متحدان مفهومن و مصداقن و تطبیقن. بگی طلب، بگی اراده، بگی امر، هر سه یعنی طلب نفسانی، بگی طلب یا امر یا اراده، انشاءن باز موردش میشه با هم یکی. پس کلمه اراده هم با کلمه طلب یه معنا داره. اتحاد طلب و اراده به معنا اتحاده واقعا یعنی مفهوما و مصداقا انشائیا، همش یه معناست، هم کلمه طلب هم کلمه اراده. خب از اینجا اون وقت وارد شدم، در حالی که اشاره کردیم نیازی هم نبود به این بحث بعدی، مرحوم آخوند کشیده شد، به قول معروف یه مرتبه فیلش یاد هندوستان کرد، که حالا این بحث رو، یه بحث معروفی است بین اشاعره و معتزله در این رابطه، مرحوم آخوند میگه بی خود دارن دعوا میکنن، خودتونم متوجه نیستن، این یه بحث، یه بحث لفظی لغوی بی خودیه، یعنی نزاع لفظی است، یعنی مثل قضیه عنب و انگوره، با هم اختلافی ندارن. اونی که میگه طلب و اراده با هم مختلفند، از اراده، اراده واقعی نظرشه، و از طلب، طلب انشائی، و اونی که میگه با هم متحدن، از هر دو به معنای اعمش اراده میکنه. پس نزاع نیست، یه مقدار اختلاف تو همین لفظ گم شده، ولی نزاع نه، اصلا اتحاد طلب و اراده است. حالا دنبالش بحثای دیگه. این سیر بحثی است که مرحوم آخوند رو به این مبحث وارد کرده. باز تکرار میکنم، هیچ ربطی، یعنی هیچ به اصطلاح ارتباط نگه دارندهی نسبت به مباحث گذشته نداره، کاری هم دینی، خودش بحث کلامی است. حالا برو تو کلام و بحث اشاعره و معتزله و فلان و کلماتشون چیه و چنین و چنان، یه بحث دیگری است، نیازی هم نبود در اینجا مطرح بشه تا برسه به اون بنبستی که به یه قلم اینجا رسید و سر به شکست. نه، این بحث نیزنده آباده وارده این بحث. بعد هم میگه نه، اصلا بحث اینا هم که لفظیه، بی جهت دارن بحث میکنن، بحث بی جاست، این در حقیقت بحثیست که اصلا پایه نداره. این خلاصه ای از فرمایش مرحوم آخوند، خلاصه ای کلامشون. آقا طلب و اراده هر دوش، هر کدوم دو جور دارن، واقعی و هو من صفات نفسانیه، یا حالت نفسانی است که بر اساس عوامل خودش، حالا چطور میشه انسان یه چیزی میخواد تشنه میشه، تشنه واقعیاتیست، یکی به اصلا مقدمات طبیعی داره، یه واقعیتیه درش طلب الماء ایجاد میشود، این حالت نفسانیست. به همونم ارادت الماء همونه. بعد در مقام رسیدن به این طلب و مطلوبش، طلب نفسانی انشا، طلب انشائی دارد، همونم ارادت الانشائیه. پس این دوتا یکی شد. چرا؟ طلب هم میکنه همونجا.
نه، طلب هم میکنه.
چی میگه اینو؟
شما اراده میکنی از اینجا برید بیرون، وقتی طلب میکنی خواهد رو دارید.
همون وقتی که اینجا نشستم اراده میکنم پاشم برم، همونجا مقصود اینه که یعنی فکر میکنم برای این کار لازمه یا با این ساعت باید فلان جا باشم، طلب دارم رفتن را، همون اراده همون طلبه. چرا؟
شما اراده میکنم باشم باشم بنشیم.
بله. همون وقتم هم طلب بود. نشینید اون وقت ارادت هم به هم میخوره. همون عوامل باعث میشه اراده هم نکنید.
اما اراده هست.
نیست. نیست. همون عوامل باعث میشه اراده نکنید. همه همینطوره. خب مرحوم آقای آخون از این نتیجه میگیره که بنابراین صلح میشه بین طرفین قائلین به اتحاد طلب و اراده یا نه تعدد طلب و اراده، یکی نظر داره به هر دو جهتش واقعیتش و انشاییش میگه اتحاد، یکی نظر میکنه یکی رو به یک معنا دیگری رو به معنای دیگرش میگه تعدد و صلح یقع و بذالک. بنابراین تعبیر مرحوم آخون و مما حققناه یمکن ان یقع الصلح بین الطرفین ولم یکن نزاع فی البین بان یکون المراد به حدیث الاتحاد ما عرفت من العینیه مفهوما و وجودا حقیقیا و انشائیا. کلمه یه معنا، مفهومش وجود خارجیش، هر دو جا با هم، هم طلب است و هم اراده در نفس انسانی. وجود انشائیش هم هر دو، هم انشاء و طلب است و هم انشاء و اراده با یه لفظ. پس اینم اتحاد وجودی انشائیش. و اونایی که گفتن مغایرت، مرادشون بالمغایره و الاسنینیه هو اسنینیت و طلب الانشائی شما هو کثیر ما یراد من اطلاق لفظه و الحقیقی من الاراده. اونی که معمولا از لفظ طلب اراده می شود حقیقیشه، اما اون انشائیشه، اما اونی که از لفظ اراده اراده می شود حقیقیشه کما هو المراد غالبا انهاهین اطلاقا فیرج النزاع لفظیا. این مصالحه است که مرحوم آقای آخوند مطرح فرمود. حالا ببینیم آیا این مصالحه درسته؟ اینجا رو دیگه حالا بحث کنیم یکی یکی و قدم به قدم. اینی که بگیم نزاع اینا لفظیه و به این شکل آسون مصالحه بدیم بین اونها، نه، وقتی رجوع میکنیم به منشأ اختلاف، منشأ اختلاف. اصلا این بحث از کجا شروع شد؟ بحث معروف طلب و اراده بین معتزله و اشاعره، پایه و اصلش هل القرآن قدیم او حادث، این بحث آمد در بین. قرآن چیه؟ کلمات الله، ما تکلم به الله. این متکلم قدیم من القدماء السمانیه یا نه از صفات فعل است و حادثون. این بحث پایه شد، این قضیه از اونجا نشأت گرفت که آمدن یه عده ملتزم شدن که کلام الله قدیمون، نه این وحیی که الان جبریل آورد، نه اون وحیی که مثلا به موسی در شجر ایجاد شد، بلکه اون کلام نفسانی، اونی که در نفس باری تعالی هست، اون کلام قدیمون. این کلام لفظی قول جبریل الان یا ایجاد صوت در شجر و امثال اینها، این حادثون، اون وقت اونو اسمش گذاشتن کلام نفسی، طلب نفسانی، زجر نفسانی و همچنین در سایر انشائیات ترجی نفسانی. اگر خداوند در قرآن یه جایی میگه لیت کزا مثلا یا لعل کزا، ترجی و تمنیه توی این آیات در واقع قدیمون در اون کلام نفسانی، در این حال که این وحی الان حادثون. پس دو کلام داریم، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللفظ علیه دلیلا، لفظ دلیل بر اون واقعیته، این لفظ حادثون. خب این شد یه بحث واقعی، بحث لفظی نیست. حالا اسمشو میخوای هر چی بذار، اصلا ما دو چیز داریم اینجا، یه چیز، دو واقعیت هست در تکلمات حالا خداوند متعال یا انسان، دو تا واقعیت یا یکی. اصل مبحث از اینجا شروع شده. بعدم این مبحث خیلی هم طولانی شد، چه جنگ ها، خون ریزی ها روی همین بحث ها شد، چقدر افراد دیگران رو تکفیر کردن روی همین بحث ها. داعش تازگی نداره ها، انواع و اقسامش از زمان قدیم بوده. از همون روز سقیفه داعش شروع شد. آن آقای عبدهی از همون روز شروع شد به انواع و اقسامش. این ثمره دور افتادن از مکتب ائمه علیهم السلام هر زمانی به یک شکل خودنمایی کرد، تازگی نداره اینا. بنابراین بحث یه بحث واقعیه، یه بحث جدیه، نه یه بحث لفظی، یه اشتباهی در الفاظ، یه بحث جدی و واقعیست. و دلیل علی ذلک اینی که شما آقای آخوند آمدید مصالحه کردید که هر کدوم از اینها یک نمونه، یک مصداق واقعی حقیقی دارد و یک مصداق انشائی، اون وقت تفاوت در انصراف به یکی. اصلا این مصداق انشائی رو تازه شما در آوردید قبل از مرحوم آخوند، نه در قول کلامیین و اشاعره و معتزله و نه حتی در قول اصولیین و فقهای شیعه. اصلا قضیه انشائی نبود، این از ابتکارات مرحوم آخونده درستم هست به جای خود، ولی تا زمان ایشون به این معنا که خود این طلب، اراده، امر باشه یه چیزی داره ایجاد می شود، معناش اون فردیست که یوجد به نفسه، این مطلب را اصلا تبش توجه نداشتن. حتی شیخ انصاری که استاد مرحوم آخونده و قبل از مرحوم آخونده، نه تا اون زمانم توجه به این مطلب نبود. مرحوم شیخ انصاری تصریح میکنه در باب امر، وضع کلمه امره للحکایت عن الاراده، سیغه افعل وضع للحکایت عن الاراده، نمیگه وضع لانشاء یه امر انشائی. للحکایت عن الاراده، اگر کسی گفت افعل چند نداره، میگه یحکی یعنی معناش تو کلمه افعل اینه که میخواهم اراده دارم از تو چنین را، اريد من كذلك، این عبارت مرحوم شیخ انصاری است. ولذا در باب عام و خاص میگن اگر عامی تخصیص خورد، عام ظهور اولیه و مستعمل و فیهش عمومه، اگر تخصیص خورد معلوم میشه نه این عموم ازش اراده نشده، مجازن اراده شده در خصوص در غیر عام. اما چقدر؟ تمام الباقی یا نه بعض مراتبه؟ این بحث رو شیخ انصاری و دیگران و صاحب فصول و الا ماشاءالله قبلی ها دارن. و اولین کسی که گفت نه این مجاز نمیشه و استعمال عام در همون معنای خودش است و تخصیص منافات با استعمال ندارد و در مقام اراده جدی تخصیص میخورد نه در مقام اراده استعمالی، مرحوم آخونده که به کلی این مبناش بحث عام و خاص رو عوض کرد روی همین مبنای اینجا. عام استعمال شده در طلب جمع همه صد درصد، معنای حقیقیش هم اینه، لم یستعمل فی غیره. بعد دلیل میاد میگه نه در اراده جدی این مقدارش نبوده، ولی استعمال فیه مستعمل فیه دست نمیزنه. مستعمل فیهش همون حالتی است که به وسیله این انشاء شد به وجود آمد، لم یتغیر اما هو علیه. اینا ناشی از این بحثه و این بحث از شمای مرحوم آخونده، قبلا که اینا نبوده. وقت چطور میخواید صلح بدید بین اینا؟ 100 سال قبل، 200 سال قبل، 500 سال قبل، 1000 سال قبل، که نه مقصودشون از اراده، اراده واقعی است، از امر، از طلب، طلب انشایی. انشایی رو میگسته اونا. خب پس اولا مراجعه به منشأ اختلاف و استدلالاتشون، و ثانیا توجه به این نکته که اصلا نوع انشائی در کلمات اونا مطرح نبود. این نشون میده که نه این صلحی که میخوای درست کنی صلح مالا یرزا صاحبه، مصالحه به این شکل تفسیر به مولا یزداست و مصالحه حاصل نمی شود. خب حالا باید چیکار کنیم؟ خب افتادیم حالا تو این بحث، هرچه باد آباد. اولا بریم منشأ نزاع رو پیدا کنیم، مورد اختلاف را، حقیقت نزاع را، بعدم اون وقت قضاوت کنیم تو این نزاع حق با اشاعره است یا حق با معتزله است. بحث مرحوم آخوند در اینجا با چی درگیر شده که این خودش نکته خاصی است از نظر ترتیب این بحث اصولی و کیفیت پیشرفت این بحث. مرحوم آخوند اینجا نگاهش بیشتر به مباحثی است که مرحوم آشمنطقی صاحب حاشیه در هدایت المسترشدین مطرح کرده، بعدم یه قسمت‌هایش رو هم نوش مرحوم آشمنرضای مسجد شاهی به اصطلاح توضیح داده این بیانشون رو. مرحوم آقای بروجردی هم یه مقدار تحت تأثیر اون بزرگوار قرار گرفته، تعبیراتی داره، اینا رو باید ببینیم تا بعد ببینیم که چی میتونیم نتیجه گیری کنیم در این بحث، اون مقدار که به ذهن میرسه انشالله این بحث رو، متن کفایه رو خوب مطالعه کنید، فردا دنبالش به یادی خدا.